سلام به بینندگان و دوستان و غیره. من کاویز قارمقام از کانون سخن هستم. کانون سخن در حدود 30-35 سال مشغول فعالیت و به خاطر شرایط کرونا و غیره از حالت جلسه ای تبدیل شد به اینترنت و تلویزیون رنگین کمان. این لطف کردن این برنامه رو به ما میدن که ما در صورت برنامه منظم کانون سخنان داشته باشیم. کانون سخن سازمانی است فرهنگی سیاسی، سخنرانان بسیار زیادی داشته و من جمله آقای دکتر بهروز شریفی که امروز هم با ما هستن از سخنرانان گذشته کانون سخن هستند. و برنامه امروز مسئله داغ فلسطینه و همه میدونیم که شرایط بسیار بسیار بده و این صحبت جنوساید و آدمکشی که دارن میکنن شدیدن اونجا ادامه داره و در بدر شدن انسان ها نزدیک عده میگن 38 هزار، عده میگن 40 هزار آدم، در حدود 2 هزار کودک کشته شده. این داستان هایی و تازگی ها که پیشنهاد آمریکا را رد کرد، دولت اسرائیل که آقا یه مقدار کوتاهی از این جریان و این مسئله را با هم دیگه دارم. ولی امروز ما اون ور قضیه رو میخوایم نگاه بکنیم. اشکال این شرایطی که اسرائیل به وجود آورد و با آمریکا و نام غیره و این جریان ها، این وضعیت رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده که بتونه سوء استفاده بکنه و خودشو مطرح بکنه و به عنوان قهرمان مثلا داستانهای دفاع از مبارزات مردم و اینها بشه. و آن بخشی که از جمهوری اسلامی به شدت داره دفاع میکنه حماسه که امروز به اصطلاح مسئله اسرائیل و غیرش. نتیجتا اینها هم اون بخشی هستند که آدم های زیاد جالب نیستن. دیدین که وقتی که به اسرائیل رفتن تمام این برنامه رو شروع کردن، رفتن توی جریان ورزشی و یه تعداد آدم های ورزشکار، آدم های معمولی رو شروع کردن کشتن و در به اصطلاح آوردن و غیره. یعنی اون پرنسیپ تو ماجرا به هیچ عنوان نیست. حالا تو دانشگاه های آمریکا شدیدن شلوغ شده و بسیاری از ماجرای فلسطین آمریکایی‌ها دارن دفاع میکنن و آدمایی مثل ساندرز، مثل کورن وست، اینها کسانی هستن شدن پیشگام ماجرا. ولی در عین حال توی این دانشگاه ها داره اتفاقاتی میفته که غیر اصلا به نفع مردم فلسطین و به نفع جنبش به اون ترتیب نیست. یعنی سوء استفاده هایی که جمهوری اسلامی و حماس داره از این مسئله میکنه، یکی از جریانات این بود که عقب انداختن مزاحم شدن برای به اصطلاح فارغ التحصیلی جریان و انواع اقسام ماجرا، پرچم هایی که دارن تو جریانات میارن، مخشوش که مخشوش کردن داستان به اصطلاح مبارزه. این بحث امروز ماست و ما دکتر بهروز شریفی میخوایم بیا در صورت که این ماجرا رو بازش کنم برای ما. خیلی خوش آمدین آقای دکتر شریفی.
خیلی ممنون، درود بر شما و بر بینندگانتون. آقای مقام، من برای اینکه این بحث رو باز بکنیم، من میخواستم بگم که زاویه‌ای که ما بحث میکنیم خیلی مهمه. یعنی اینکه ما از چه زمینه‌ای داریم این مسئله رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم. من به عنوان یک ایرانی این مسئله رو مورد تجزیه تحلیل قرار میدم و به تبع منافع ملت ایران در این تجزیه تحلیل به حساب بالاترین مرحله رو برای من داره. یعنی من زاویه رو که تحلیل میکنم زاویه ایست که منافع مردم ایران رو در مرحله اول قرار میده، مراحل بعدی نکات دیگه قرار میگیره. این البته خیلی طبیعی هست، یعنی کسی که یک افریقایی هست میخواد تجزیه تحلیل بکنه باید از زاویه خودش تجزیه تحلیل بکنه که با زاویه تحلیلی من ایرانی فرق داره. و یا امریکایی مثلا یه همچین آقای سندرز که بحث میکنه، زاویه بحثش با زاویه بحث من طبیعتا میبایست فرق بکنه. این هست که من از این زاویه بحث میکنم، از زاویه مثلا زاویه ملت ایران، و این قضیه به ما یک ادوانتیجی به قول معروف میده، این که ما از ایران با تجربه ای که در ایران داریم روی این مسئله بحث میکنیم به ما یک ادوانتیجی میده. و اون این هست که ما حدود 45 سال تجربه حکومت اسلامی رو داریم، تجربه ای که در هیچ کشوری در دنیا مردمش ندارن. نتیجتا زاویه ای که ما بحث میکنیم با در نظر گرفتن این مسئله هست که ما 45 سال تحت رژیم جمهوری بودیم که هیچ گونه آزادی سیاسی، دموکراسی، حقوق بشر اینها را اصلا معتقد بهش نیست. جان آدم ها هم در این حکومت اصلا نقش نداره، اینها فقط به فکر دوزی های خودشون. نتیجتا ما زاویه که بحث میکنیم از این نظر بسیار مهم هست. در مورد اوضاع موقعی که میخوایم راجع به این جنبش دانشجویی هم صحبت کنیم، باید یک مطلب دیگر هم در نظر بگیریم، و اون این است که در مورد این جنبش دانشجویی یا هر جنبش دیگری نمیشه به صورت انتزاعی بحث کرد. یعنی این جنبش رو به صورت در خلأ ما ببینیم بخوایم راجع بهش بحث بکنیم. این جنبش در زمینه سیاست جهانی داره برگزار میشه، و ما از این زاویه، از زاویه یک ایرانی در مورد این جنبش دانشجویی که در زمینه اقتصاد سیاست جهانی هست بحث میکنم. اینو میخواستم روشن بکنم که زاویه بحث من چی هست. ببینید، ما جنایتی که اسرائیل میکنه اصلا بحث توش نیست. من فکر نمیکنم هیچ انسان آزادی بتونه این جریاناتی که اسرائیل در غزه انجام میده رو بتونه به هر عنوانی اینو به حساب توجیهش بکنه. غیر قابل توجیه. یه جنایتیه که این به طور عمده این آقای نتانیاهو پیش میبره، و این به نفع جمهوری اسلامی هم هست. این کاری که این میکنه، این آقای نتانیاهو میکنه، به نفع جمهوری اسلامیه. و این طرف قضیه هم حماسه. ما با جریانی روبرو هستیم که این جریان تروریستی است، و این جریان تروریستی همون جمهوری اسلامی ورژن در واقع سنی جمهوری اسلامی، قدرت هم به حساب قدرت حکومتی هم که جمهوری اسلامی داره اون نداره، ولی ساخت و سازش همونه، محتوای سازمانش همینه. بنابراین ما موقعی که بحث میکنیم از هر جنبش دانشجویی و یا جریان دیگری، میبایست این رو در نظر بگیریم که این طرف قضیه هم یک جریان تروریستی است، و این اگر بیاد سر کار، آقای مقام، اگر این حماس بیاد سر کار، همون بلایی رو میاره سر اونهای دیگه که جمهوری اسلامی سر ایرانی آورده در 45 سال گذشته. همون اتفاقی خواهد افتاد که مرسی سر مصریان در آورد در یک سال که سر کار بود. نتیجه ما باید این تجربه که داریم به این مسئله برخورد بکنیم. ببینید، جریاناتی که الان در سطح جهان میگذره به نظر من با دو نیرو سر کار داریم. یکی نیروی هست که نیروهای لیبرال دموکراسی هست در دنیا، که این نیروهای لیبرال دموکراسی در کل خودش با علی رغم تمام کمبود و کاستی هایی که داره، جریانات لیبرال دموکراسی در امریکا و اروپا تشکیل میده. از یک طرف دیگه یک کمپی هست، یک کمپ دیگه، ما با کمپ دیکتاتورها سر کار داریم، و اون کمپ چین هست، روسیه هست، جمهوری اسلامی هست، ونزوئلا هست، کره شمالی هست و غیره و غیره. رهبری این کمپ هم از نظر اقتصادی تحت کنترل چین هست، از نظر به حساب نظامی هم تحت کنترل روسیه هست. ما با یک همچین جریاناتی سر کار داریم. بنابراین موقعی که میخوایم تجزیه و تحلیل بکنیم، باید این دو تا کمپ رو کاملا در نظر داشته باشیم. ببینید، طبق آماری که اومده فاینانشال تایمز مقاله که نوشته بود، روسیه میاد از تمام قدرت خودش داره استفاده میکنه اروپا رو به هم بریزه. چگونه این کارو میکنه؟ به توسط کنسولگری هاش. یعنی در این کنسولگری های این کنسولگری های روسیه قرار بزرگترین تعداد افراد کنسول رو دارن و افرادی که وابسته به کنسولن در هر کنسولگری ها. و اینها جاسوسی در واقع جاسوس هستن و اعمال قدرت روسیه رو از این طریق میبرن جلو. فاینانشال تایمز این رو قشنگ توضیح داده بود چند وقت پیش و باعث شد که تعداد زیادی از این از اینها اخراج بشن از ایتالیا، آلمان، غیره و غیره، به خاطر اینکه اگر اخبار رو دیده باشید تمام این مخالفین روسیه رو به توسط این گروه ها همه رو ترور میکنن در اروپا. همینطور چین داره این کار رو انجام میده. چین خود طبق اخباری که اومده خیلی آرومتری عمل انجام میده، به این ترتیب که میاد در کشورهای مختلف آدم های مختلف استخدام میکنه که اونها انجام بدن. دیگه چینی این کار رو نمیکنه. جمهوری اسلامی هم که میدونیم داره چی کار میکنه. جمهوری اسلامی هم از تمام شرایط و عواملش استفاده میکنه، چه ایرانی هایی که در خارج از کشورن وابسته به جمهوری اسلامی، اینها سعی میکنن در تمام جریانات به حساب مخالفین جمهوری اسلامی دخالت بکنن، از تمام شیوه ها استفاده میکنن. ببینید در این کنسولگری که در سوریه به توسط اسرائیل مورد هدف قرار گرفت، یک دونه سیاست من یک دونه نماینده کنسولی توش نبود. یعنی مثل پادگان نظامی بود که زده بهش. هفت نظامی رو گشته. شما در کجای دنیا دیدید یعنی یک کنسولگری موقعی که منفجر میشه این یک دونه دیپلمات در اونجا کشته نمیشه ولی هفت نظامی کشته میشه. با این پایگاه نظامیه اسمش رو گذاشتم الان سفارت. همین کار رو روسیه هم میکنه. روسیه هم در تمام این چیزاش دیپلمات هایی که داره اینا اغلب جاسوساش هستن، منتها اسمش رو گذاشته کنسولگری روسیه. به هر حال شیوه ها استفاده میکنن. جمهوری اسلامی که دیگه به این یک به این هنر تروریست بودنش خیلی پیشرفته هست و از انواع شیوه ها داره استفاده میکنه. پس بنابراین ما با دنیا با یه همچین جریانی رو برسیم. از یک طرف یک کمپ دیکتاتوری هست که از هر طریقی استفاده میکنه برای اینکه این جنبش های مخالف رو تحت تاثیر قرار بده. از یک طرف دیگه ما با جریانات لیبرال دموکراسی هست سر و کار داریم که این جریان لیبرال دموکراسی آقای قائم مقام درک درستی از جمهوری اسلامی و این جریانات اسلامی ندارن. من برای اینکه یه نمونه براتون بگم، در انگلیس حدود 66 میلیون انسان هست که مسیحی هستن. 66 میلیون مسیحی هست، 4 میلیون مسلمان هست. ببینید در اینجا چه اتفاقی افتاده. در کشوری که 66 میلیون مسیحی هم و 4 میلیون مسلمان، شهردار لندن مسلمانه، شهردار بیرمنگام مسلمانه، شهردار بلکبرن مسلمانه، شهردار شفیلد مسلمانه، اینا همه شهرهایی هستش که این مسلمان در اقلیت هم. آکسفورد شهردارش مسلمانه، اولدمن شهردارش مسلمانه، راتشیلد سرمن مسلمانه و همینطور جاهای دیگه. یعنی شما میبینید با اینکه اینها یک جمعیت خیلی کوچکی هستن، اینها قادرن از نظر به حساب از نظر ارگانیزیشن اینا بسیار قوی هستن. چیزی که ما در ایران شاهدش بودیم اگه خاطرتون باشه، در انقلاب 57 جریانی که اول شروع شد در دانشگاه ها و روشن فکران و نمیدونم شب گوته و غیره و غیره، اینا جریانات روشن فکری بود که راه افتاد بر علیه دیکتاتوری، خواهان دموکراسی بودن که آقا اوین رو باید تعطیل کنید و غیره و غیره. یهو در روندی که رفت جلو این جریانات اسلامی تونستن اینا از دست اینها خارج بکنه، یعنی این قدرت تشکیلاتی بسیار قوی دارن و این تجربه رو ما داریم، یعنی در ایران وجود داره و ما ایرانی ها در این مسئله مثلا به قول معروف چوبش رو خوردیم، ولی غربی ها یا همچی چیزی ندارن، اینها یک همچین تجربه ای ندارن و بنابراین ما برمیگردیم به جنبش های دانشجویی. ما چیزی که در جنبش دانشجویی میبینیم جریانات مختلفی هست، عمدتا دو جریان تو این جریان خیلی تبلور روشنی داره، یکی جریانات چپ هست، تشکیل میشه از کمونیست های قدیم و چپ ها و غیره و غیره، که اینا نیروی نیستن در واقع، خود اون بروبیایی که بود زمان سالهای 60 و 70 و اینا کار نکردن، الان هم که دیگه چیزی نیست، ولی خب یه عده هنوز چسبیدن به مبارزه ضد امپریالیستی و غیره و غیره، از اون زاویه وارد میشن، که البته بگم این خودش بحث دیگری است که مبارزه ضد امپریالیستی امروز به مثابه حمایت از پوتین و چین هست. امپریالیزم های این دوران الان دیگه اون امپریالیست های قدیمی نیستن، عوض شده. الان کسی که به اوکراین حمله میکنه میخواد از نظر نظامی کنترل بکنه سرزمین و روسیه هست. چین هست که با این قراردادهایی که میبنده که میدونین دیگه همش هم قایم میکنن و تمام کشورها قرارداد میبنده، منطقه قرارداد قایمه پنهانه روش نمیکنه. به حال این الان جریانات امپریالیستی همچین جریاناتی هست، ولی اون جریانات چپی که میخوام مبارزه کنم با امپریالیستا در واقع دارن حمایت میکنن از این دیکتاتورها نظر پوتین و غیره و غیره. به حال در جریان جنبش دانشجویی ما چیزی که میبینیم یکی این جریانه که جریان قوی نیست، فقط شعارهاشون رو میدن یا پرچم قرمزی در دستشون میگیرن و غیره و غیره. جریان اصلی که داره این جریان رو حمایت میکنه و میبردش جلو جریانات اسلامی هستن. این جریانات اسلامی هم عمدتا بر طبق به حساب مطالبی که روشن شده مقدار به توسط یه مقدار در اروپا جمهوری اسلامی عمدتا این دیگه چیزش در اومده مدارکش هست که اینا جمهوری اسلامی اینها رو حمایت میکنه و بنابراین ما در برخورد به این مسئله جنبش دانشجویی که در مورد غزه علارغم اینکه جنایتی که اسرائیل در غزه میکنه باید محکوم بشه، در اون بحثی نیست، ولی ما باید یه خورده این به قول معروف پرده رو کنار بزنیم و بریم یه خود پشت این قضیه، یه خود عمیق‌تر به این مسئله برخورد کنیم، احساسی نباشیم که بگیم آقا بمب انداختن اینقدر بچه رو کشتن و اینا، که البته اینها باید محکومش کردیم مسئله رو، ولی در این حال نمیباید به این مسئله خیلی برخورد احساسی داشت، باید یه خورده بریم عمیق‌تر ببینیم این جریان ها رو کی داره حمایت میکنه. اگه جریاناتی هست که واقعا من مطمئنم در این جریانی که جریان دانشجویی که وجود داره مثل همه جریان دانشجویی دیگه یک عده به طور به خاطر انسانیت وارد این قضیه شدن، به خاطر حمایت از انسانیت و جنایتی که داره اسرائیل میکنه، این هست، ولی در این حال این مهم نیست، مهم اصلا این هست، مهم قضیه اصلی این هست که که جریاناتی رو اینا دارن ارگانایز میکنه، تشکیلاتش چجوریه و این تشکیلات اینها همینطور که من نشون دادم در انگلیس این جریانات اسلامی قدرت تشکل دارن و ما باید مواظب این قضیه باشیم، با توجه به این که کشورهای غربی زیاد در مورد این جریانات اسلامی چیزی نمیدونه، همونجور که من خوندم براتون در یک کشور مثل انگلیس با اقلیت بسیار کم این مسلمان تونستن قدرت رو به دست به شهردار شهرهای مختلف انگلیس بشن، در اینجا هم همینطور است، اینا میتونن این جریان رو به صورت یک جریان اسلامی در بیارن که این به نفع جمهوری اسلامیه. من به عنوان یک شهروند ایرانی موقعی که بررسی میکنم اینو، من هر جریانی که به نفع جمهوری اسلامی تمام بشه باش مخالف. و از این زاویه هست که من این جنبش ها رو به قول معروف به قول امریکایی هم میگم میکس فیلینگ دارم. منم نسبت به این جریانات حالت میکس فیلینگ دارم. از یک طرف جنایتی که اسرائیل میکنه باید مورد نکوهش قرار بگیره، ولی از طرف دیگه این جریان باعث تقویت این جمهوری اسلامی میشه و این باید مورد بررسی قرار بگیره و ازش و اینو باید افشاگری کرد در موردش. یعنی این موقعی که جمهوری آقای خامنه ای میاد صحبت میکنه که من دانشجویان خارجی رو که دمدم اخراج شدن دانشگاه من قبول میکنم، باید موقعیت دانشگاه های ایران رو تذکر داد که آقا اونجا در چی میگذر دانشجو رو در میکشن. اینه که ما اگر حمایت بکنیم از جریانات این غزه بدون اینکه مسائل ایران هم مطرح بکنیم در ضمن این به حساب تظاهرات و پشتیبانی و اینها، به نظرم به راه خطا رفتیم. این پشتیبانی ما اون وقت از این جریانات به نفع جمهوری اسلامی تمام میشه و ما باید جلوی مسئله رو بگیریم.
بله بله
من
بسیار
تا اینجا
بله بسیار جالب بود این ماجرا و گاهی اوقات هم در سره، یعنی اینکه بسیار مشکلی همچین کاری رو کردن، ولی من حرف شما رو کاملا قبول دارم که با وجود اشکالات زیادی که داره موضوع باید روشن بشه و کاملا آدم نقش جمهوری اسلامی رو تو این ماجراها میبینه و نقش حماس رو تو این داستان ها داره میبینه. الان تو دانشگاه ها من توجه کردم که اونهایی که جلوی قضیه هن حماس هستن، که جلوی قضیه هستن که دارن این همچی کاری رو انجام میدن با اسم حماس هستن، یعنی در نکته چیز مختلفی حالتی، یعنی با این اسم اونجا هستن و کاری که میشه کرد اینه که باید کاملا افشاگری کرد تو این ماجراها و دست به خصوص سازمان های سیاسی که دارن این کارا رو انجام میدن به این ماجرا برخورد بکنن. یکی دو تاشون میدونن برخورد کردن و چند تاشون در اصابه فکر کنن این ماجرا باید از این حالت بالاتر بره، یعنی بزرگتر بشه. منتها یه نکته کلی هستش که اشکال کار در این حالی که جمهوری اسلامی وحشتناک داره کارو به اصطلاح به جاهای بنبست داره میکشتش، اسرائیل هم داره همچه کارهایی انجام میده. یعنی با وجود فشاری که داره باش میاد هنوز شما نگاه کنین تمام مردم فلسطین سوار اولاق و فلانن که از اون محل دورشن که داغون نشن. یعنی یه حالت دوگانه ای تو این وضعیت هست که مشکل کرده برای به اصطلاح تحلیلگران و غیره رو که بتونن یه همچین کاری رو انجام بدن در رابطه با یه همچین حالتهایی. من حالا سوال من از شما به طور کلی اینه که شما فکر میکنید که این داستان به کجا بکشه جریانش توی ماجرای فلسطین و غیره و این حرفا، و با وجود فشاری که شنیدم چند از این قوی باشه این ماجرا فشاری که آمریکا داره میاره روی به اصطلاح اسرائیل که آقا ما اسلحه نمیدیم اگه شما فلان بکنه، اونا آقا به درک نمیدیم ما به تنهایی هم میتونیم انجام بدیم، اینا بازیه یا اینکه واقعا یه واقعیت هایی تو ماجرا هست؟
ببینید آقای قائم مقام، در مورد اسرائیل قضیه پیچیده هست، یعنی به این نفع که خود کشور اسرائیل مردم اسرائیل از دو کمپ تشکیل میشن، یه مقدار شبیه ایران هست، یه مقدار حزب اللهی های به حساب اگه اسمشو بزنیم حزب اللهی، حزب اللهی های کلمی هستن، یه ده افراد روشن فکر اینها هستن. اصولا ببینید بعد از فروپاشی روسیه مقدار زیادی مهاجرت از سرزمین های یهودی های روسیه به اسرائیل اتفاق افتاد. قبل از این جریان عمده نیرویی که اونجا قدرت حکومتی رو در دست داشت کسانی بودن که از اروپا اومده بودن، یهودیایی که از اروپا اومده بودن، نظر گولدن مایر و نظر آبا ابان و غیره و غیره. اینها بیشتر انگلیسی بودن، اروپایی بودن، در این ردیف بودن. یه حالت لیبرال دموکراسی در اسرائیل به وجود اومده بود و کشوری بود که اصول دموکراسی رو به هر حال در از زاویه خودش رعایت میکرد. ولی با اومدن این گروهی که از روسیه اومدن، از اتیوپی اومدن، از غیره و غیره اینها اومدن، این جریانات راست افراطی در روسیه، در اسرائیل پایه گرفت. و جریاناتی که بیشتر روی کار اومدن، این جریانات لکوت، جریانات مذهبی هستند که این جریان ازشون، که این به حساب مهاجرین جدید ازشون دفاع میکنه. و اینا قدرت بالایی گرفتن به خاطر اینکه این مهاجراتی که انجام شد، به مقدار زیادی از این گروه وارد اسرائیل شد. بنابراین ما از اون به بعد ما با جریانی سر کار داریم، یعنی شما در مقابل آبا ابان مثلا چیز روس اسرائیل، ما با آریال شارون روبرو هستیم، یا با این آقای نتانیاهو روبرو هستیم که اینها نماینده های جناح‌های راست به حساب اسرائیل هستند، همون نماینده کسانی هستند که مهاجرت کردن و الان اونجا به هر حال بزرگ شدن و رشد کردن. اینها یه مقدار با جریانات لیبرال دموکراسی اروپا زاویه دارن و معتقد هستن که این جریانات لیبرال دموکراسی مثل همون جریانات که ما در ایران سر کار داشتیم، غرب زدگیست و فلان، و ما باید برگردیم به بازتن خیش و بازگشت به خیش و از این داستان هایی که ما در ایران هم شاهدش بودیم. یه مقدار این جریانات رشد کرده و این آقای نتانیاهو نماینده این جریان است و این جریان برنامه که داره از بین بردن فلسطینه. این نتانیاهو سال گذشته در سازمان ملل سخنرانی کرد. سخنرانی کرد، یه نقشه نشون داد، نقشه اسرائیل، که اینو در تمام چیزها نوشتن، در نیویورک تایمز و غیره و غیره. نقشه اسرائیلی که نشون میداد ساحل غربی جزش نبود، غزه هم جزش نبود، اینا همه اسرائیل بودن. که بعد سرصدا در اومد و نیویورک تایمز مقاله نوشت و فلان و اینا، گفتن اشتباه شد و البته خودش شخصا گفت اشتباه کردیم، اونایی دیگه گفتن یه خود در یه نقشه کشی اشتباه شد و فلان و اینا. ببینید اینا معتقد نیستن اصلا به وجود جریانات فلسطین در اونجا، با انواع شکل‌های مختلف میتونن سعی میکنن اینها را از فلسطینی ها را از بین ببرن. من برخلاف گفته بعضی ها، من معتقد نیستم این جریان تروریستی که اتفاق افتاد به توسط حماس، بعضی ها میگن خود اسرائیل درش دست داشته، من به این معتقد نیستم. ببینید جریانی که این بابا داشت به کار میبرد، این آقای نتانیاهو، حمایت از حماس بود. حمایت از حماس چرا از حماس حمایت میکرد؟ میخواست اون جریان فتح رو در ساحل غربی اون رو تضعیف بکنه، و چون میخواست اون رو تضعیف بکنه، تمام نیروی اسرائیل اگر ببینید اینها رفته بود به سمت مبارزه با حزب الله در شمال قرار گرفته بود و بیشتر نیروهاش هم در ساحل غربی گذاشته بود، به انواع مختلف داشت شهرک میساخت، که الان هم همین چند وقت پیش تصویب کردن که بازم شهرک بسازن در ساحل غربی. یعنی اینا هدفشون این که اینقدر شهرک بسازن که اینا رو از بین ببرن، این شهرک چیزو، شهرک ساحل غربی رو، اینا رو تحت کنترل خودشون بگیرن، از این برم این غزه رو به حساب پوش بکنن، اینا به سمت مصر برن و بتونن اونجا رو کنترل کنن. این بابا داماد ترامپ هم که گفته بود اینجا از نظر ریال استیت هم دم دریاست و خیلی خوب است و به حساب میشه هتل های خوبی ساخت و فلان و غیره. یعنی اینها هدفشون از بین بردن این فلسطینی ها هست، و چه در ساحل غربی رود اردن چه در غزه. سیاستی که این نتانیاهو به کار برده در اینجا سیاست برد نیست. اینها نخواهند توانست و حماس رو از اونجا بیرون بکنه. با این عملی هم که انجام دادن بیشتر حماس درست کردن، افراد نظر حماس تروریست بیشتر درست کردن با این جنایاتی که کردن. جنایت همیشه باعث جنایت بیشتر میشه، هیچ وقت تو دنیا جنایت باعث جنایت کمتر نشد، همیشه افزایش داده جنایت. بنابراین این هم باعث تقویت حماس شده. همونطور که الان نگاه میکنید میبینید در اون قسمت شمالی رو که اسرائیل گرفته بود، 2 روز پیش باز با موشک زدن از همون منطقه‌ای که گفتم پاک شده دیگه چیزی نیست و فلان اینا، باز حمله کردن به نیروهای اسرائیل و موشک زدن و فلان اینا. یعنی اسرائیل قادر نیست که حماس رو از بین ببره. منتها نتانیاهو چاره ای نداره. ببینید نتانیاهو اگر بخواد این رو تموم بکنه الان واسه همین صلح نمیتونه بپذیره. به نظر من تا زمانی که نتانیاهو سر کاره صلح در اونجا برقرار نخواهد شد. این رو من نمیگم، این رو چاک شومر میگه، رئیس سنای امریکا میگه که آقای نتانیاهو یک به قول اون آبستیکل در راه صلح و اون این واقعیتی، یعنی به حساب سرنوشت سیاسی نتانیاهو گره خورده با سرنوشت سیاسی حماس. یا این باید از بین بره، اون حماس از بین نخواهد رفت و تا موقعی که این نتانیاهو هم وجود داره این جنگ ادامه خواهد داشت. من معتقدم که این جنگ تا موقعی که نتانیاهو هست نخواهد به حساب تمام نخواهد شد. این چیزیه که الان اسرائیل هم فهمیدن. شما اگه قرار اخبار دیروز رو ببینید، دیروز وزیر دفاع اسرائیل از نتانیاهو انتقاد کرد و انتقادش این بود که آقا اینا نمیدونن میخوان چیکار بکنن تو غزه و هیچ برنامه ای ندارن، همون چیزی که در واقع امریکا و اینها هم میگفتن و این واقعیته. این بابا هیچ برنامه نداره، این فقط میخواد بمب بندازه، برنامهش اینه که بمب بندازه تا میتونه آدم بکشه. هیچ برنامه دیپلماتیکی که آقا بعد از اینکه این حالا این بمب رو ریختیم بعدش، این در واقع همون جریانیه که در بغداد به وجود اومد دیگه. این آقای بوش اومده بمب ریخت و اینا، بعدش چی؟ بعد از آقای صدام حسین چه اتفاقی میفته؟ این تجربه رو امریکا داره و سعی میکنه از این تجربه استفاده بکنه جلوی اشتباهاتی که این بابا میگیره بکنه، ولی در این حال آپشن دیگری این آقای نتانیاهو اصلا معتقد به دو کشور نیست. تنها راه صلح به نظر من و به نظر خیلی های دیگه در اونجا تشکیل دو دولت، دولت فلسطینی و دولت اسرائیل که هست، دولت فلسطینی باید تشکیل بشه، حالا با تمام کمبودها و اینا. به هر حال این تنها راه چاره است. نتانیاهو دنبال این مسئله نیست، حماس هم نیست، نه اینکه فقط این باشه، حماس هم نیست، حماس هم عین نتانیاهو منتها ورژن سنیه نتانیاهو. به نظر می آقای رهبر حماس و اینها، اینا در واقع ورژن همون نتانیاهو هستن منتها در نوع مسلمانش. اینه که اینها صلح نخواهند. به نظر من این قضیه تا زمانی که نتانیاهو هست، تا زمانی که حماس هست. ببینید حماس اصلا راحت، حماس واسش مهم نیست که چند نفر در غزه کشته میشن، چند تا بچه کشته میشن. این برای ما کسانی که در بیرون هستن نگاه میکنن و معتقد به حقوق بشر هستن و غیره، واسه اینا مهمه، ولی واسه اون حماسیه اصلا چیز نیست. این رهبریت حماس مهم نیست چند نفر کشته بشن. این جریان مثل جریان ایران میمونه. جمهوری اسلامی واسش مهم نیست چند نفر کشته بشن، تا زمانی که قدرت داره اوکی، حالا میلیون ها نفر هم کشته بشن واسش مهم نیست. حماس هم همینطوره، نتانیاهو هم همینطوره.
سیاه جالب. آی دکتر شریف، من یه سوال سخت میخوام بکنم اینه که کاری که داره جمهوری اسلامی میکنه، حالا تو آمریکا، تو این دانشگاه ها، تو غیره، استفاده براش چیه؟ این یه طرف واسدن، یه نفری واسدن و با این شرایط وحشتناک اقتصادی تو ایران کارهایی که داره میکنه مال یه عقل سلیم نیست. خب اینا یه آدمایی هم دارن که تحصیل کردن و غیرن و فلان، هم های ظریف صحبت که داره میکنه فرق داره با اونایی دیگه، با وجود اینکه قلوالاشو میگه، غیرشو میگه، تمام کاراشو میگه و رضا پهلوی هم یه رب پهلوی تمام حرفارم انجام میده، ولی با این حال آدم میفهمه فرق داره با جریانات دیگه. استفادهشون تو چیه که تو تنها تو دنیا واسی بیای بریزی به هم تو آمریکا، بریتونم فلان جا اروپا بریزی به هم، نمیدونم تو هلند مردم هلند رو علیه خودت بکنی، تو فلان جا مردم علیه خود بکنی، استفاده ای برای این رژیم داره برای موندنش تو دنیا؟
ببینید آقای قائم مقام، این انقلاباتی که اتفاق میفته، نم شما جریانات چپ رو به هر حال اگه خاطرتون باشه، جریانات چپ معتقد بودن، اما اولش رو میگم، موقعی که انقلاب سوسیالیستی کمونیستی در روسیه اتفاق افتاد، صحبت سر این شد که آیا سوسیالیسم در یک کشور میتونه به وجود بیاد و پایدار بمونه یا نه. دو نظریه در اون موقع منتشر شد، یکی نظریه تروتسکی بود که معتقد به انقلاب پی در پی بود، معتقد بود که شوروی به تنهایی نمیتواند سر پا بماند، بلکه باید این انقلاب رو صادر بکنه به کشورهای دیگه. نکته عمدتشون هم جریان به حساب عمدتشون هم که سعی میکردن تقویتش کنن جنبش سوسیال دموکراسی آلمان بود اون موقع، که اونها رو تقویت کنن که این جنبش پخش بشه، و با پخش شدن این جنبش تمرکز نیروهای به قول خودشون ارتجاعی بر علیه نیروهای سوسیالیستی کم بشه. این جریان تروتسکی هاش بشه گذاشته بود انقلاب پی در پی، که ما این انقلاب رو باید همینجور ادامه بدیم تا بتونیم در قدرت بمانیم. در واقع هدف تروتسکی هم این بود که این قدرت رو برای اینکه نگهداریم نمیتونیم اینجا در ما تمرکز بکنیم. در مقابل این استالین بود که استالین میگفت نه، باید این رو در همینجا بسازیم، که بعد از که خودش روی کار اومد همه حرفای چیز رو زد، همه حرفای تروتسکی رو زد، رفت همه کشورهای دیگر اروپای شرقی رو گرفت، و منتها اون یه خود سافیستیکیتد تر انجام میداد، به این که میرفت اونجا ها رو میگرفت و انتخابات نمیذاشت و غیره، حالا اون یه بحث دیگری است. ولی این هم این جریان هم همینطور است. یعنی من در مورد این جمهوری اسلامی، ببینید اینها از نظر اقتصادی هیچ فرقی نداره، شما نگاه بکنید اومدن اقتصاد اسلامی درست کردن، نمیدونم این کار رو بکن، نمیدونم دولتی بکن، فلان این کار رو بکن، دیگه بعدا میبینیم وضع اقتصادی رو. یعنی اینا از نظر اقتصادی هیچ گونه جوابی برای ملت ایران ندارن، از نظر اوضاع اجتماعی هم ندارن، یعنی اینا نمیتونن از نظر اجتماعی در ایران یک سری رفرم ایجاد کنن، چون بسیار جریانات عقب مونده ای هستن. جریانی که معتقد باشه به صدر اسلام قرن هفتم، شما نمیتونید از این جریان تقاضای چیزهای مدرن بکنید. ما جنبش مشروطه ما که درست شد، درست به اتفاق افتاد، درست بر علیه افراد نظیر همین خامنه ای و خمینی و اینا بود دیگه، و این هست که اینا نمیتونن این کارو بکنن. بنابراین اینا کاری که میکنن به نظر من جریانی که اینها رو برای اینکه خودشون رو روی سر کار نگه دارن نیروی نظامیه، و این نیروی نظامیش هم یکی در درون خود ایران به کار میبرن که میبینیم که دارن چی کار میکنن. یه سری چادر رو اینها چه بنای سر زنهای ایران دارن در میارن. و در واقع حکومت نظامی اعلام کنه، یعنی چیزی که من شاهدش هستیم در داخل ایران حکومت نظامی هست. در خارج هم این مسئله بود نظامی رو دارن گسترشش میدن، چون دی چیز دیگه ای نداره، اینها قادر نیستن در سوریه از نظر اقتصادی سرمایه گذاری کنن، کارخونه بسازن، نمیدونم غیره و غیره. اینا چیکار میتونن بکنن؟ فقط همون نیروی نظامیشون رو که در ایران در داخل دارن به کار میبرن، در خارج هم به کار میبرن. به قوطی ها نمیتونن بگن آقا شما باید حقوق بشر رعایت کنی، خودشون حقوق بشر رعایت نمیکنن. بنابراین نمیتونم به کشورهای دیگه این رو بگم. نتیجتا من فکر میکنم چاره نداره، یعنی تا موقعی که جمهوری اسلامی هست از نظر اقتصادی ما عقبتر خواهیم رفت، همونطور که در این 40 سال گذشته رفتیم. از نظر اجتماعی عقب خواهیم رفت. از نظر سیاسی تنها کاری که میتونیم بکنیم این هست که با کشورهایی که در خط ما هستن به حساب مبادله بکنیم و با کشورهای دیگه مخالفت. الان جمهوری اسلامی یک زائده از نظر سیاسی، زائده به حساب سیاست خارجی شوروی و چین هست. یعنی در سطح خارج نگاه بکنین، اگر شوروی و چین اینا رو نداشته باشن در سازمان ملل، هیچ گونه اینا عملی نمیتونن انجام بدن. نتیجتا اینها سعی میکنن که در اوضاع جهانی خودشون رو وابسته بکنن به چین و روسیه، و چین و روسیه هم خب از این مسئله استفاده میکنن، شکل نیست. ولی به هر حال اینها به کره شمالی هم همینطوره، ونزوئلا هم همینطوره. این که در صحبتم گفتم الان دو کمپ تشکیل شده، این هست که این دو کمپ، یکی کمپ دیکتاتورهاست که تشکیل شده، که اینها فقط از نیروی نظامیشون سعی میکنن، به غیر از چین سعی میکنن نیروی نظامیشون استفاده کنن، چون چیزی دیگه برای عرضه ندارن. چین از نظر اقتصادی میتونه عرضه بکنه، روسیه نمیتونه. روسیه از نظر گروس نشنال پرودای کره جنوبی هم پایین تره، یه کشور عقب مونده است. به قول یکی از دوستان ما محمد امینی میگفت که روسیه مثل یه پمپ بنزین بزرگی میمونه که بمب اتم داره. اینم روسیه، یعنی این هست. اینه که ایران هم همینطوره، اینها قدرتی ندارن که بتونه، یعنی دانششو ندارن که بتونن. اقتصاد امروزی دانشه، شما برای اینکه دانش اقتصاد رو پیشرفت بکنیم باید دانش خوبی در مورد اقتصاد داشته باشید. اینها ندارن، فقط با قلدری و این کاری که بلد بودن. شما نگاه بکنین آخونده همیشه پشتیمانشون این با چاقوکش بودن دیگه. آیت الله کاشانی در این مورد بارز رمزون یخی و غیره و همین چبان بیمخ و اینا همه طرف داره چیز بوده، اینا همیشه با این یه مش لاتولوت و اینا سر و کار داشتن، و همون لاتولوت هم اومدن شدن رئیس سپاه و رئیس فلان و اینها. و شما نگاه کنیم میبینین این داشت سواد ندارن، ولی یارو اومده دستگاه کرونا یاب درست کرده، نمیایتونه یا نه سپاه پاس دارن. یعنی اینا یه همچین جریاناتی هستن و فقط میتونن از نظر نظامی اینا قدرت رو ببرن جلو و سر پا بیستن. از نظر اقتصادی نمیتونن، از نظر اجتماعی نمیتونن. سوئد نیستن اینها، کره جنوبی نیستن، اینا آدم های عقب مونده هستن. بنابراین این عقب موندگی متاسفانه تا زمانی که اینها سر کارن، ما با این مسئله قدرت نظامی ایران سر کار داریم، چون نمیتونن برنامه های دیگری رو اینا پیش ببرن.
بسیار جالب بود یه تیکه گفتین در رابطه با اینی که کمونیستان وقتی انقلاب کردن یه همچین ترتیبی بود. یه فرقی که من بین اون دوتا جریان میبینم، اونها تونسته بودن تو روشن فکران جهان نفوذ بکنن. یعنی اگه توجه کرده باشین تو ایران تمام وزارت فرهنگ در اختیار حزب توده بود. تو این ماجرا تو آمریکا 1950s تمام روشنفکران آمریکایی، تمام فیلمسازان آمریکایی و غیره در خدمت ماجرای به اصطلاح کمونیستی بودن. اون برای قضیه اون چی بود، جو مکارتی بود توی جریان همون لاتاوجالت ها که آیه دکتر نقره کار نوشتن به اون ترتیب همچین وضعیتی. و باز هنوز گفتم آدم جا میخوره از اینکه اینها تنها نوع نفوذی که کردن تونستن توی عقب مونده ترین بخش های آمریکا و هلند و فلان اینا بگیرن و هر روز بیشتر مورد تنفر ماجرا قرار میگیرن. دوست دانمارکی من میگفتش که اینها آمدن صحبتی اینه میکنن که باید قانون شریعه توی دانمارک انجام بشه و سر صدا میکنن، چادر هم میذارن و چی هم سر میکنن و مورد تنفر آدم های اونجا هستن، ولی که خودشون خب خیلی محکم و فلان این همچنان وضعیتی هستن. من
ببینید
نمیدونم کجا میخواد پیش بره در
ببینید
رابطه با
ببخشید
من این تیکر تموم میکنم.
خواهش می‌کنم.
یادم نمیدونم تو کجا میخواد پیش بره. ببینید تا اون جای رفتش که این پهلوادای ایران رو کشورهای عربی میزدن وسط را که به اسرائیل نرسه. اصلا باور نکردنیه اینایی که همش در حال آدم گاهی اوقات فکر کنه مثلا اینا میخوان تو هلند چیکار بکنن که میان اون پسر فلان هم میکشن و غیره.
ببینید شما گفتین هلند، اگه یوتیوب رو نیا بکنین تقریبا 2 هفته پیش هزاران مسلمان در هامبورگ تظاهرات کردند تو یوتیوب هم. و اینا شعارش این بود که باید شریعت اسلامی در اینجا برگزار بشه در آلمان. واسه همین میگم اینا نیروی عقب مونده هستن، اینا نیروی نیستن که کشورهای غربی آمادگی ندارن برای مقابله با اینها. به نظر من ما تجربه‌ای که داریم در این مسئله به همون کمک میکنه، چیزی که کشورهای غربی ندارن. ببینید این که من گفتم در اونجا به این انقلاب تایی کاملا حرف شما درسته که اینا فرق میکنه. مارکس مال قرن 19 هم بود، محمد مال قرن 7 هم بود. برها قرن 19 هم در روشن فکرها تاثیر میذاره دیگه، و یه جریان روشنفکری بود اصلا جریانات چپ در تمام دنیا. منتها بحث من سر این هست که این انقلاب که اتفاق میفته همیشه این جریان هست که آیا ما باید این رو در این کشور نگه داریم یا به کشورهای دیگه هم صادر بکنیم که اونا ما رو ساپورت بکنن. و این جریان در مورد اینها صادقه، یعنی در مورد جمهوری اسلامی خرازی سخنرانی کرده 2 هفته پیش، گفته که ما میتونیم از این مسئله اتمی، تا حالا میگفتم مسئله اتمی ما نظامی نیست، میگفتم ما برای نظامیگری استفاده میکنیم اگر ایران مورد تهدید قرار بگیره. ایران مورد تهدید قرار بگیره یعنی بنده مورد تهدید قرار بگیره، منظور اینه. یعنی اینها سیاستشون اینه، میخوام به هر ترتیبی شده سر کار باشن، اصلا منافع ایران براشون مهم نیست، مردم ایران براشون مهم نیستن. برای همین ما موقعی که به همین دلیل ما این تجربه رو داریم، ما نباید گرفتار احساسات بشیم در برخورد با جریانات دیگری که ما میبینیم. ما اگر این جریانات اسلامی رو میبینیم درش، باید از تجربه خودمون استفاده بکنیم. خانمی که میاد در تظاهرات این دانشجویان شرکت میکنه، مقنعه سرش کرده صحبت دموکراسی میکنه، اون میتونه آزاد صحبت دموکراسی بکنه. من نمیپذیرم. من میدونم اگه این خانم بیاد سر کار، سر منم مقنعه میکنه، همونطور که توی مصر خواستم بکنم، همونطور که تو ایران دارم میکنم. بنابراین صحبت دموکراسی اینا رو ماها واردیم، امریکایی نمیدونه، اروپایی، آلمانی و هلندی و اینا نمیدونن. ما میدونیم که اگه این مقنعه بیاد سر کار، سر هممون مقنعه خواهد کرد. در این نتیجتا این مسئله رو ما باید روشن بکنیم، اینا دیگه نیستن، کسی دیگه نیست. من صحبتم رو این مسئله هست.
خیلی جالبه که دیدم رئیس جمهوری یا وزیر خارجه افغانستان گفت ما تحمل دیکتاتوری ایران رو نداریم و
بله
اعتراض کرده بود به اینکه این فشاری که دارن میارن و خودشون با چوب میفتن به پای زدن پای زنها تو خیابون که یه بار جورابشون بالا یا پایین باشه. یعنی وضعیت عجیبا، یعنی
بله
اون دارن یه همچی صحبتی میکنه. ولی در حال به قول چیز کی بود این، بله همون آقای کورنر وست که با آقا من زندانی امیدم، چاره ای
بله
ندارم،
بله چاره چاره
نمیبینم، ولی با این حالت زندانی امیدم. بله
یه نکته مثبتی که آقای قائم مقام ما میبینیم در منطقه، با این که کشورهای عربی در واقع یه مقدار در مورد این سیاست های بایدن، خب یه مقدار به امریکا صدمه زده، سیاست های
بله
سازش با امریکا. الان در ببینید در این جریان که اسرائیل که ایران به اسرائیل حمله نکنه، در عمان جلسه تشکیل شده با امریکایی‌ها و امریکایی‌ها بهشون گفتن شما میتونید نفت بیشتر بفروشید ولی با روسیه به اسرائیل حمله نکنید، که این بود. بعد از این جریان حماس، اینا در عمان طبق الان حساب گزارشاتی که اومده، اینا داشتن با هم مذاکره میکردن و امریکا به اینا قول داده که آقا شما به اسرائیل هم نکنید، ما نفتتون رو بفروشید. ببینید این سیاست های تقویت، این سیاستی که از اوباما به حساب ادامه داشته که بیاد با این جمهوری اسلامی کنار بیاد. من همین رو میگم که اینا ماهیت این جمهوری اسلامی رو متوجه نشدن که آقا این پول نفت و این وارد ایران نمیکنه، این پول نفت میره تو حماس و میره توی حزب الله و غیره و غیره، ولی این سیاستی که به خرج میدن باعث شده یه مقدار کشورهای یه مقدار روی خوش در واقع نتونن، نه که روی خوش ولی نتونن زیاد رو امریکا حساب بکنن، بس همین سعی میکنن یه مقدار با چین هم رابطه برقرار کنن، ولی در مجموع خودش از ایران میترسن، یعنی میدونن که یه همچین جریان بسیار خطرناکه. واسه همین اردن، نمیدونم امروز شما سخنرانی ملک حسین رو دیدین،
نه
از تمام کشورهای عربی خواسته که کمک بکنه به اردن که جلوی قاچاق مواد مخدر رو در اردن به توسط ایران بگیره. ببینید اینها، یعنی اینا سعی میکنن به طوری که اردن تمام این پهپادهای ایران های مقدارش اما به اردن زد رو هم. اینا با ایران میونه خوبی ندارن، عربستان اینها ندارن، تا نمیخوان عربستان نمیخواد جبهه جلوی جنگ بر علیه ایران باشه، واسه همه این یه مقدار داره هم به نقل میزنه هم به بیخ به قول ایرانی هم. ولی اردن مثلا اینطور نیست، اردن یه مقدار دورتر بهتر میتونه انجام بده. برحال یه مقدار سیاست های امریکا سیاست های سازش طلبانه، اینه که من میگم اینها نمیدونن ما میدونیم، باید کمک بکنیم به درک بهتر از اینا که اینا پول نفت رو بگیرن. آقا این پول نفت نمیره تو ایران، خرج مردم ایران نخواهد شد،
بله.
بلکه به رشد تروریسم در سراسر جهان کمک خواهد.
آیدو شفی واقعا استفاده کردیم، بسیار بسیار جالب بود، انشاءالله در آینده بازم ادامه میدیم. این طرف قضیه رو خیلی خوب شد که آدم بازش کرد و این مچه که باز شد این برای قضیه، این خجالت نباشه راجع به جریانات در اصلا. خیلی
بله
ممنون از انشاءالله در آخر از کارم باز با هم پایین
خیلی ممنون، لطفا.
بخیر.